الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک نکته از بحث دیروز مونده عرض کنم، راجع به روایت فضل ابن شازان. یکی از راه‌های تصحیح این روایت این بود که ما ابن قتیبه رو توثیق بکنیم تا مشکل حل بشه. گفتیم علامه توثیقش کرده، جهتش اینه که علامه در قسم اول از رجالش که مخصوص من اعتمد و علیه هست ذکر کرده، میگه علی ابن محمد ابن قتیبه و یعرف بالقتیبی نیسابوری ابوالحسن تلمیذ الفضل ابن شازان فاضلون. قسم اول یعنی کسانی که به نظر علامه هلی صحیحن، یعنی امامی عدلن. خب بحث می شود که این توثیق اجتهادی است یا غیر اجتهادی، که بحثش گذشت. برخی فکر کردن که ابن قتیبه توسط نجاشی هم توثیق شده، چون نجاشی در دو جا مطلبی داره که توهم این شده که مورد تأیید اوست ابن قتیبه. یک جا در صفحه 334 میگه کان الفضل ابن شازان قال القتیبی، قال القتیبی کان الفضل ابن شازان یحب العبیدی و یثنی علی و یمدهه و به حسب که هذا الثناء من الفضل. میگه همین تعریف فضل کافی است در عظمت محمد ابن عیسی ابن عبید. اینو نجاشی میگه. اگر اعتماد نکنه نجاشی بر نقل ابن قتیبه، یک شخص مجهول الهویه بیاد بگه فضل ابن شازان تعریف میکرد از عبیدی، بعد نجاشی بگه و به حسب که هذا الثناء من الفضل، این عرفی نیست. یک مورد دیگر هم روایتی نقل میکنه از ابن قتیبه راجع به یونس بن عبدالرحمن، میگه و هاذهی منزلتون عظیمه. امام را به یونس بن عبدالرحمن راجع به یونس مطلب بزرگی فرمود طبق نقل ابن قتیبه، علیکه به یونس بن عبدالرحمن افا یونس بن عبدالرحمن سقتون آخوزن هم آل مدینی قال نعم. بعد نجاشی میگه و حوزهی منزلتون عظیمه، خب مستندش هم این روایت ابن قتیبه است. به نظر ما این دلیل نمیشه که نجاشی ثقه میدونه ابن قتیبه رو، چون که راجب و حسب و که هاذا الثناء من الفضل شاید وثوق پیدا کرد نجاشی که ابن قتیبه داعیه بر کذب نداشت در این نقل. ثقه باشد یا نباشد ابن قتیبه مهم نیست، چه انگیزه ای داره ابن قتیبه بیاد راجع به مدح محمد ابن عیسی ابن عبید جعل کنه مطلبی را به فضل ابن شازان. مطمئن شد که ابن قتیبه اینجا درست میگه، این دلیل نمیشه که ابن قتیبه رو به قول مطلق ثقه بدونه. گاهی انسان میبینه یک شخصی که هیچ خورده برده ای با فلان آقا نداره، میاد یک مدحی رو راجع به اون آقا تعریف میکن، انسان مطمئن میشه که این راست میگه، و الا چه حساب کتابی با اون آقا داره که بیاد اون رو مدح کنه. ما بنا نیست
وسوخ پیدا کنیم. میگیم نجاشی شاید به این خاطر وسوخ پیدا کرد. این دلیل نمیشود که نجاشی میگه چون ابن قتیبه آدم خوبیه ولو من شک دارم این حرفش درست یا نه من اعتماد میکنم. معناش این نیست. و هذه منزلتون عظیمه هم یعنی این مضمون روایت منزله عظیمه ایه. معناش شهادت به وثاقت روایت این حدیث نیست. این حدیث منزله عظیمه یونس بن عبدالرحمن رو نشون میده نزد امام. و هذه منزلتون عظیمه. ادامه نقل حدیثه. اما حالا این حدیث سندن تمام است یا تمام نیست در مقام بیان آن نبود. ولذا به نظر ما اینها دلیل بر وثاقت ابن قتیبه نیست، فقط توثیق علامه حلی ماند که اگر در او هم اشکال نکنیم که آقای زنجانی اشکال میکنه، میگن علامه یقینا اجتهاد میکرده، فرق میکنه با نجاشی و شیخ. اگر واقعا ایشون احاله میدن به تتبع که اگه تتبع بکنید در رجال علامه یقین میکنید علامه کارش اجتهاده نه خبر، و طبعا اجتهاد هم باشد ایشان حجت برای دیگران نمیدانند. اگر این رو بگیم دلیل بر وثاقت ابن قتیبه دیگه نداریم. ولی دو بچه دیگر گذشت برای تصحیح روایت فضل ابن شازان. راجع به اشکال آی سیستانی هم یه نکته ای عرض کنم. آی سیستانی فرمودن که خب دو تا سند ضعیف که یکیش ابن قتیبه بود یکیش جعفر ابن نویب ابن شازان بود، گفتن که فضل ابن شازان میگه من از امام رضا شنیدم، صدوق هم در مشیخه طبق نقل اونها گفت الفضل ابن شازان فی ما رواه عن رضا علیه السلام. سند صحیح ما نداریم که فضل ابن شازان از امام رضا نقل کرده باشه، و امام رضا علیه السلام عرض شد که اصلا ثابت نیست که حدیثی را به فضل ابن شازان فرموده باشه، چون فضل ابن شازان بعد از امام رضا علیه السلام که کوفه رفت حسن ابن علی ابن فزار رو اونجا دید. حسن ابن علی ابن فزار رو اونجا دید که 7 سال حدوداً بعد از امام رضا فوت کرده حسن ابن علی ابن فزار. فضل ابن شازان راجع او میگه که هو شیخون کبیر و کان یحترمونی و انا غلامون حدث. از خودش تعبیر میکنه غلامون حدث. بعد از وفات شهادت امام رضا علیه السلام فضل ابن شازان رفته کوفه، تون 7 سال علی حسن ابن علی ابن فزار رو دیده. از خودش تعبیر میکنه و انا حدثون غلام و ابن فزار شیخون کبیر کبیر السن. خب این حدث غلام چجوری میشه که حدود 7 سال قبلش جز اصحاب امام رضا باشه؟ و نجاشی راجع به پدر فضل ابن شازان میگه وقیل روا عن رضا علیه السلام، نه راجع به فضل ابن شازان، چون میگه که ابوه کان ابوه کذا و کذا و روا عن ابی جعفر الثانی و قیل عن الرضا. بعد نجاشی میگه کان من متکلمی اصحابنا، کان و کانه نمیگه، کانه یعنی این جمله مستنفه من که راجع به پدر فضل ابن شازان بود تموم شد، از این به بعد راجع به خود فضل ابن شازان صحبت میکنم. پس معلوم میشه اون جمله قبل که روا عن ابی جعفر الثانی و قیل عن الرضا مربوط به پدر فضل ابن شازانه، و آقای سیستانی میگن وقتی پدرش معلوم نیست از اصحاب امام رضا باشه قیل روا عن الرضا، و خود فضل ابن شازان میخواد از اصحاب امام رضا باشه، که ما اشکالمون اینه که نه چه اشکال داره یه پسر با استعدادی فاضل‌تر از پدرشه میره با امام ارتباط برقرار میکنه، پدرش مشغول کارهای دنیا و گرفتاری های دنیاست و نتونسته بره جز اصحاب امام رضا بشه، این اشکال نداره. و اونی هم که میگه انا حدثون غلام، خب حالا بین 20 تا 25 سالم باشه فضل ابن شازان سر میکنه انا حدثون غلام. علی اکبر که امام حسین علیه السلام فرمود که لقد برز الیهم غلام، چند ساله بوده حضرت علی اکبر؟ خب اینجور که در تاریخ میگن از امام سجاد بزرگتر بوده. خب امام سجاد فرزندی داشته به نام امام باقر 4 ساله در کربلا، حالا دیگه میگن جوان 18 ساله علی اکبر، دیگه حالا اینا رو نمیدونیم دیگه اینجور معروف شده، ولی اینجور که تاریخ نشون میده سن علی اکبر بالاتر بوده. خب تبیین میکنه بر از علی غلام بین 25 تا 20 حدثون غلام، دیگه میخواد بگه بابا این پیرمرد با این عظمت با این محاسن سفید میومد حجره من به من کتاب اصحاب رو میخوند، احترام میکرد به من. خب حالا اونم چجور شد پیرمرد شد؟ گاهی بعضیا همون 60 سالم که هستن چون محاسنشون سفید و وقار دارن آدم فکر میکنه که اینها هر سبت که 80 سالشونه، شناسنامه ابن فضال رو که ندیده بود که. اینها استبعاداییست که در مقابل این که صدوق نقل میکنه که ابن فضل ابن شازان گفت سمعته من مولای رضا مرتن بعد مر و شی بعد شی، و یا در و شیخه گفت که ان رضا علیه السلام در مقابل اینها مقاومت نمی کنه و انصافا وسوق هم پیدا میشه به صدور. حالا غیر از خبر استقاق دائیه بر کذب کی دروغ گفته؟ چند تا دروغ؟ مشیخه صدوق اشتباه، کتاب علل اشتباه، چند بار اشتباه رخ میده؟ بعدش هم که ما از کنیم چند سند هست، یک سند نیست، 3 تا سند هست، وسوق هم پیدا میشه. اگه مبنای ما وسوق به صدور باشه مشکل نداره، دلالتش هم که تمام بود روایت، ولذا مقتضای صناعت اینه که بگیم نماز وتیره عشا در سفر ساقط نمیشه عملا به روایت فضل ابن شازان، ولی چون خلاف مشهور این مطلب احتیاط این است که رجاءا نافله عشا رو در سفر بخونن. بقیه ادله رو هم بررسی کنیم این بحث رو تمام کنیم. ما راجع به توصیقات علامه دست نکشیدیم، 2 وجه کردیم که اصلش هم از آیه سیستانی است، یکی اجرا اصالت الحس، یکی هم تقلید از علامه. منتها ما در اصول این مبانی رو که بررسی کردیم در بحث حجیت خبر واحد علل مشهور پذیرفتیم، خودمون یه مطالبی داریم که طبق اون مطالب برامون واضح نیست این مبانی. حالا وارد اون مطالب نمیشیم که طول میکشد. طبق مبانی معروف این 2 وجه خوبیست، اجرا اصالت الحس در توصیقات علامه و یکی هم این که ما تقلید کنیم از علامه. ما این رو به عنوان تقریب بر اساس مبانی مشهور عرض کردیم، اما خودمون اعتمادمون به همین کثرت طرق و اسانید هست. وجه و دلیل دومی که ذکر کرد محقق همدانی بر این که نافله عشا در سفر مشروعه این بود که صحیح حلبی رو گفت هل قبل العشاء الاخره و بعدها شیء قال لا غیر انی اصلی بعدها رکعتین ولست احسبهما من صلاة اللیل، که گفت خب این رکعت این بعد العشاء معلوم میشه ربطی به نماز فریضه عشاء نداره، و روایاتی که میگه که وقتی نماز دو رکعتی میشه در سفر نافلش هم ساقط میشه، نافله عشاء اسمش نافله عشاست، ولی از روایات استفاده کردن یک نماز مستحبی است مستقل از عشاء، شامل این نمیشه. که آقای خویی فرمودن که این روایت که اصلی بعدها رکعتین معلوم نیست نافله عشاء رو بگه، شاید اون دو رکعتی رو میگه که در بعضی از روایات بود که بعد از نافله عشاء حضرت دو رکعت دیگه نماز میخوندن و صد آیه در اون میخوندن. البته استبعاد میشه این مطلب آقای خویی که ما هم دیروز گفتیم که حضرت نافله عشاء رو میخوندن یا نمیخوندن. خب ظاهر ادله اینه که ائمه نافله عشاء رو میخوندن، خب وقت امام نافله عشاء رو که میخوندن ذکر نکنن، بفرمان غیر انی و سلی بعدها رکعتین، و مراد اون دو رکعتی است که غیر از نافله عشاء. این یک استبعادی داره این اشکال آقای خویی. دلیل سوم که باز محقق همدانی ذکر میکنه، خوب گوش بدید، ایشون میگه نسبت عموم من وجه بین دو طایفه از روایات. یک طایفه میگه من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یبیتن الا بوترن، مراد از وترم نافله عشاء. در روایت علی بن ابی حمزه تصریح میکنه، میگه قلت تعن رکعتین بعد العشاء، قال نعم انهما برکعت. این یک طرف که اطلاق شامل سفر هم میشه، لا یبیتن الا به وتر مطلقا فی السفر اول حضر. طایفه ثانیه، خب این روایتی است که میگه اذا صلحت نافلت و فی السفر تمت الفریضه، که به اطلاقش میگه نافله عشاء هم ساقط میشه چون نماز عشاء قصر میشه. در نماز وتیره در سفر تعارض به عموم من وجه میکنه. اگر تأکید من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یبیتن الا بوتر اقوائیت ظهور نیاره در این طایفه اولا، و به خاطر اقوائیت ظهور مقدمش نکنی، فوقش تعارض میکنن، تعارض و تساقط میکنن، رجوع میکنی به اطلاقات، اطلاقات مثل سعیه فضل ابن یسار که مشروع کرده نافله اشارو اطلاق داره فستفر اول هزار. آی خویی اشکال کردن، فرمودن آقا کی میگه نماز وتر همون وتیره است؟ من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یبیتن الا بوتر، نفرمود وتیره، وتر همون نماز وتر در نماز شبه. بیتوته هم یعنی صبح کردن، صبح نکند مگر نماز وتر را بخواند، چه ربطی داره به وتیره؟ بله روایت ابی بصیر رو میگید، قلت تعنی انهما رکعتان بعد العشاء الاخره قال نعم، این روایت که ضعیف السنده، نه فقط به خاطر علی ابن ابی حمزه، به خاطر اینکه مجاهیل در سندش هستن. حدثنا علی ابن محمد، صدوق در علل الشرایه میگه حدثنا علی ابن محمد قال حدثنا محمد ابن ابی عبدالله عن موسی ابن عمران عن عمه الحسین ابن یزید عن علی ابن ابی حمزه. این موسی ابن عمران کیه؟ این محمد ابن ابی عبدالله کیه؟ اینا مجهوله، سند نداره. این اشکال به نظر ما ناوارده، چرا؟ برای اینکه ظاهر فلایبیتنه یعنی ظاهرش یعنی به خواب نرود مگر نماز وتر را بخواند. نماز وتر در نماز شب که قبل از نماز صبح معمولا خونده میشه، با تب معنای اصبحه نیومده، باطه یعنی دخل فی اللیل. ما روایات متعددهی داریم، قول لغویین هم هست که ظاهر باطه یعنی دخول فی اللیل، نه اصباح. کتاب العین میگه البیتوته دخول و کف اللیل. المحیط میگه البیتوته دخول و کف اللیل. بیتوته یعنی ببینید، بیتوته معنی صبح کردن نیست که آقای خویی میگه فلا یبیتن الا یصبح الا بوتر، شب را به پایان نبرد مگر با نماز وتر. آقای خویی اینجور معنا میکنن، بیتوته من شب را به پایان بردن نیست، فلا یبیتن یعنی شروع نمی کند در بیتوته مگر بعد از اینکه نماز وتر بخواند. حالا یعنی مراد اینه که بیتوته در رخت خواب، یعنی فلا ینا فلا یذهب الى فراشه الا بعد صلاة الوتر ای الوتر. شاهد بیاریم از روایات، من بات عن العشاء الاخره الى نصف الليل فلا انام الله عینه، یعنی من بات حتی اصبح، خود روایت میگه من بات عن العشاء الاخره الى نصف الليل تا نصف شب بشود و نماز شب نخواند، نماز عشاء نخواند، تا نیمه شب نماز عشاء نخواند، نفرین میکنن ملائکه او را، میگن فلا انام الله عینه. آقای خویی بیتوته رو منش به پایان بردن شب معنا میکنه. بیتوته شب را به صبح بردن نیست. این که در روایت میگن که کسی که چند تا زن داره باید بیتوته کنه، نزد هر کدام فاذا بات عند مثلا واحدت بات عند الاخرى، بات یعنی شب را به صبح بردن، یعنی ساعت 10 دقیقه مونده به اذان صبح بره پیشش صد میکنه بات عندها ینبغی. خوب دقت کنید، تلکل اشاعه محرمه، شام نخوردن موجب پیری زودرس هست، و ین بغیل رجل اذا اصنع لا یبیت الا و جوفه من الطعام ممتلئ، یعنی شب را به صبح نرساند مگر اینکه شکمش خالی از غذا نیست یا نخرش، یعنی این ساعت به اذان صبح هم بخورد شام سق میکنه. بابا آقای خویی نماز وتر هم همینه دیگه، آقای خویی میگه فلا یبیتن نه الا به وتر، بخواب 10 دقیقه به اذان صبح بلند شی نماز وتر بخونی سق میکنه با تعالی وتر. خب اینم میخوابه 10 دقیقه به اذان صبح بلند میشه غذا میخوره، بگیم با تعالی علی الطعام. یا در روایت دیگر امام به مفضل فرمود یستحب للرجل اذا اکتحل ان لا یبیت الا و فی جوفه طعام. در صحیحه ابن ابی عمر از حماد است که اذا بلغ الرجل 50 سنه فلا يبيتن و في جوفه شيء من السمن. این که ما میگوییم شام بخور، نه شام چرب، نه روغن، جوانی بخور. اما اذا بلغ الرجل 50 سنه فلا يبيتن و في جوفه شيء من السمن. روغن شب میخوری، این که ضرر داره. این فلا یبیتن، فلا یبیتن نه یعنی یعنی قبل از خواب دیگه، ظاهرش اینه دیگه، قرینه داره، یعنی شب، یعنی اون اوائل شب که بعد سر میکنه بیتوته، وارد بیتوته نشه مگر اینجور. حالا روایتش در منا چی میگفت؟ اونم میگفت که بیتوته کرد بعد نصف شب رفت مکه، بیتوته کرد در منا، نصف شب رفت در مکه. که این معنی بیتوته این بود که تا صبح در منا ماند. یه وقت میگه بت به منا، ظهور اطلاقش اینه کل شب رو در منا بمون. یه وقت میگه لا تبت الا و فعل تکزا، یعنی شروع نکن بیتوته را مگر بعد از این کار. خب ولذا به نظر ما ظاهر لا یبیتن الا به وترن همین نماز نافله عشاء هست، از این جهت مشکل نیست. اما اشکال دوم آقای خویی به محقق همدانی اینه که آقا نسبت وقتی عموم منوج شد، بعید نیست که این دلیلی که میگه اذا صلاحت نافلت و فستفر تمت الفریضه، این حاکم باشه. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یبیتن الا بود، اصل مشروعیت نافله اشاره میگه. دلیل حاکم میگه بابا این نوافلی که مشروعیتش رو گفتیم، اگه نوافل نمازهای 4 رکعتی هن در سفر ساقط میشن. این ظاهرش که ناظر است به ادله مشروعیت نوافل و حاکم بر اونهاست. طایفه ثانیه که اذا صلاحت نافلت و فی السفر تمت الفریضه، حاکم است بر آن. که این اشکال اشکال واردی هست به نظر ما. دلیل چهارم که آقای خویی ذکر میکنه بر این که نافله عشا در سفر مشروعه، ایشون فرمودن ما از صحیحه فضیل ابن یسار فهمیدیم که نافله عشا اصلا این برای عشا تشریع نشده. رکعتان بعد الاتمه جالسن تعد به رکعه مکان الوتر، این به جای اون نماز وتر نماز شبه که اگر اتفاقا خواب موندید نماز وتیره عشا رو به جاش خونده باشید. ولذا در روایات میگفتن 50 رکعه فرائضه و نوافله، نافله عشا رو به حساب نیاوردن. ولذا اذا صلاحت نافلت و فستفر تمت الفریضه مربوط به نوافلی است که تابع فرائض رباعیه است، نافله عشا که به خاطر فریضه عشا تشریع نشده. به نظر ما این وجه هم تمام نیست. ظاهر صحیحه عبدالله ابن سنان رو ببینید، الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیء الا المغرب، ثلاث. نماز در سفر دو رکعت است، نه قبل آن و نه بعد آن نماز نافله ای نیست، فقط نماز مغرب است که در سفر هم 3 رکعت است. این عرفاً سر میکنه نافله عشا بعد العشاء دی. حالا چیکار به حکمتش داریم؟ ظهور عرفیه این عبارت اینه که نافله عشا هم بعد از عشا که است در سفر لیس قبلهما ولا بعدهما شیء. پس این دلیل رابع هم که آقای خویی ذکر کرد تمام نیست. دلیل خامس باز آقای خویی ذکر کرده، فرموده خوب گوش بدید، مفهوم وصف فی الجمله حجت. یعنی چه؟ یعنی اگر یک خطاب بگه اکرم العالم العادل، میفهمید عالم مطلقا واجب الاکرام نیست، و الا چرا قید عادل رو گفت؟ لغو است ذکر عادل اگر اکرام عالم مطلقا واجب باشد. بعد ایشون فرموده حالا تطبیق میکنیم بر صحیحه محمد ابن مسلم، ان الصلاة تتوعا فی السفر قال لا تصلی قبل الرکعتین ولا بعدهما شیئا نهارا. قید زد نهارا. فرمود که بابا نماز نافله در سفر رو سوال میکنی، نماز مستحب در سفر رو سوال میکنی، لا تصلی قبل الرکعتین ولا بعدهما، اما مطلق نفرمود، یه قیدی زد، همون نهارا. برایش این قید رو زد حضرت. اگه بناست تمام نمازهای چهار رکعتی که دو رکعت میشه در سفر نافلش ساقط بشه، دیگه قید نهارا برای چی؟ معلوم میشه این قید برای این خواسته بگه که بابا شب که شد نافله عشا رو که میخونی اونو بخون در سفر، نداره اون نهارا نیست. ولی نماز مغرب که رکعتین نیست که، لا تصلی قبل رکعتین ولا بعدهما شیئا نهارا. نافله مغرب که نمیتونه مراد باشه در این روایت، چون نافله مغرب که بعد رکعتین نیست، قبل رکعتین نیست، بعد از ثلاث رکعاته، اونه که نمیخواد احتراز ازش بکنه. این نهارا احتراز از اینه که آقا ما که میگیم لا تصلی نافله عشا را نمیخوایم بگیم، نافله اشار و سله در سفر. اگه این استدلال آیخویی تمام بشه، خب این تقیید میزنه اطلاقات عدم مشروعیت نوافل رباعیه رو در سفر، تقیید میزنه دیگه، چون مفهوم وصف اکرم العالم العادل، اکرم العالم رو تقیید میزنه دیگه، چون مفهوم وصف فی الجمله ثابته دیگه. اطلاقی که میگه نماز نافله رباعیه ها، نماز نافله، نمازهای واجب چهار رکعتی در سفر ساقط میشه، اطلاقش تخصیص میخوره به این روایت. و لذا آقای خویی فرموده من میخوام فتوا بدم نافله عشا در سفر مشروعه، چه کنم این مشهور نمیگذارم، من از مخالفت مشهور میترسم، و لذا فتوا نمیدم. احتیاط واجب این است که نافله عشا رو در سفر اگر میخونید رجاءً بخونید، ولی دلیل میخواید، دلیل بر مشروعیتش تمام. انصاف اینه، این دلیل هم تمام نیست. آقا باید لغویت یک قید عرفی باشه دیگه. اگر فی علم الله نافله عشا هم ساقط باشه از مسافر، این خطاب استهجان عرفی داره که میگه ان الصلاة تتوعا فی السفر، امام میفرمون لا تصلی قبل الرکعتین ولا بعدهما شیئا نهارا، از باب این که در شب بالاخره نافله فی الجمله مشروعه. نافله شب داریم، نافله مغرب داریم، درسته که مغرب رکعتین نیست، ثلاث رکعاته، ولی ذکر نهارن برای احتراز از نوافل لیلیه، این استهجان عرفی نداره، لغو عرفی نیست. در سفر نماز شب میخواد بخونه، از اول شب مشروع است در سفر نماز شب، نماز اشاره که خوند بلا فاصله میخواد نماز شب بخونه. بابا میخواد بگه نوافل نهاریه ساقطه، حالا نوافل لیلیه هم فی الجمله ساقطه، و هم تنافی داره. شما گفتید مفهوم وصف باید فی الجمله باشه نه فی الجمله، یعنی لغو نباید باشه این قید زائد، لغو نیست. احتراز میکنه از نوافل لیلیه، میگه در روز نماز نافله نخون قبل از دو رکعت نماز واجب و بعد از آن، یعنی نماز ظهر است تو براش نافله نخون، این معنیش اینه. حالا تو شب چه کار بکنم؟ تو شب فل جمله نافله است، اما برای نماز عشاء هم نافله هست در سفر، ظهور ندارد در این مطلب، یعنی لغو نیست اگر نماز نافله شا در سفر ساقط بشه، در این حال بگن لا تصل قبل رکعتین ولا بعدهما شیئا نهارا. چی می‌فرمه؟ بابا با ابو علی سینا امام صحبت نمی‌کرده، با عوام صحبت می‌کرده. یا اگر با خواص مثل محمد ابن مسلم صحبت میکرده، عرفی صحبت میکرده، از لحن اصول فقه تدریس نمیکرده، از بیان عرفی بوده. محمد ابن مسلم میخواسته برای دیگران بگه، یه بیان عرفیه، میگه قبل از دو رکعتی یه واجب یا بعد از آن در روز نافله نخون. حالا اگر بیان بگن بعد از نماز عشا هم وتیره نخون، این عرفا مستهجن میشه این قید نهاره. اما می فرمون من نهارن رو برای این گفتم، در شب نافله داریم، نافله شب داریم، نافله مغرب هم داریم، ولو با قید رکعتین می فهمیدی نافله مغرب رو ما کار نداریم. و اگر شما نماز صبح رو هم جز شب حساب کنی که آقای خوی حساب میکنه، خب نافله صبح در شب واقع میشه دیگه. اتفاقا کسی که نماز شب میخواند مشروع است نافله نماز صبح را قبل از اذان صبح بخونه. اذان صبح نگفته، نماز وترش رو خون، نافله صبح میخونه، اذان رو میگن نماز صبحش رو میخونه، میگیره میخوابه یا سوار محمل میشه و میره به سفر. اگر هم گفتیم اذان صبح که شد نهار است، در نافله فجر که شرط نیست که بعد از اذان صبح بخونه، کسی که نماز شب میخونه میتونه در همون شب نافله صبح بخونه و بعد از اذان نماز صبح بخونه، پس لغو نمیشه قید نهار. ولذا تنها دلیل بر مشروعیت نماز وتیره در سفر روایت فضل ابن شازان است، نه روایت دیگر. جهت دیگر در بحث اینه که آیا میشه من اکتفا بکنم در نافله ظهر به دو رکعت؟ کی حال داره 8 رکعت نافله ظهر بخونه؟ البته باید حال داشته باشیم، از نشسته شروع کنیم با حذف سوره ها. ما امتحان کردیم دیدیم خیلی زود تموم میشه، 4 تا 2 رکعتی نشسته با حذف سوره، سلام هم یه بار بدیم، یک السلام علیکم، خیلی سریع تموم میشه. ولی حالا یکی میگه کی حالشو داره؟ خب میخواد از این 4 تا نماز یک نمازشو بخونه، از نافله مغرب که 4 رکعته 2 رکعتشو بخونه، یا از نماز شب فقط وترشو بخونه یا شفع و وتر رو بخونه، یا از اون 8 رکعت قبلش 4 رکعتشو بخونه، مشروعه یا نه؟ تأمل بفرمایید، صاحب جواهر استدلال کرده به 4 دلیل بر مشروعیت حذف بعض نوافل و اکتفاء به بعض آن در نافله فریضه واحده یا در نافله شب. تأمل بفرمایید انشاءالله فردا.